بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی اشکالاتی که یعنی اشکالاتی بود که ناقد المراجعات که کتابی نوشته است به نام الحجج و دامغات در نقد و رد کتاب المراجعات درباره این مطلب که جناب شرف الدین در پاسخ به جناب شیخ سلیم فرمودن در صحاح اهل سنت و سنن و منابع روایی اونها به رجال شیعه استناد شده و به قول آنها احتجاج شده. 100 نفر را نام بردن. ایشان نقدی بر این مطلب داشتن که عرض کردیم نقدشان این است که این مطلبی که شرف الدین گفته به صورت مطلق قابل قبول نیست، باید قائل به تفصیل شد. بعد کلام ذهبی را نقل کردن که ایشون گفته بودن که اهل بدعت دو دستن، یکی بدعت صغرا و یکی بدعت کبرا. در بین شیعه اونهایی که قائل باشن به امامت امیرالمومنین علیه السلام و تشیع داشته باشن و نسبت به خلفا هم مثلا بدگویی یا لعن و سب و اینها نکنند، اما قائل به افضلیت به امامت امیرالمومنین اینها باشند، اینها میشوند بدعت صغرا. به اینها احتجاج شده و میشود به اینها احتجاج کرد. اما اونهایی که از این عبور میکنن، از این مرز، یعنی علاوه بر اعتقاد به امامت بلافضل و افضلیت، حالا در مورد عثمان و بعد از عثمان خلفای دیگر را هم نقد میکنن، گاهی تکفیر مثلا میکنن و نسبت به شیخین هم بغض دارن و براءت میجوین، تبری میجوین. اینها را ایشون از اهل بدعت کبرا توصیف کرده بود و گفته بود که اینها قابل احتجاج نیستن و کسی به اینها احتجاج نکرده. این ناقد کتاب المراجعات هم به این قول ذهبی استناد کرده و ایشون هم همین تفصیل را قائله. خب این را ما در جلسه قبل بررسی کردیم با استناد به سخنان خود آقای ابو عبدالله ذهبی. معلوم شد که این تفصیل ایشان پایه و اساسی ندارد. حتی اون افرادی که از شیعه، حالا یا به عنوان شیعی یا رافضی، نظرشون نسبت به عثمان در حد غلیظ بوده یا صحابه دیگری را، مثلا معاویه را، امثال اینها را شدیداً رد میکردن، لعن میکردن، و در مورد ابوبکر و عمر هم سب نمی کردن، یعنی لعن نمی کردن، اما گفتن که از نظر بغض نسبت به اونها بغض شدید داشتن و گفتیم که این بغض شدید یعنی همون تبری جستن. همین افراد نمونه های نقل کردیم از اینها که در سلف در بین شیعه افرادی بوده و اینها از رجال صحاح هم هستن که نمونه هاشون نام بردیم. این یک مطلبی بود که عبور کردیم و را دیگه فقط اشاره میکنم. مطلب بعدی ایشان این بود که گفته بود بین خوارج که اونا هم از نظر این آیان اهل بدعتن و بین شیعه که اینها هم اهل بدعت شمرده میشن فرقی وجود داره. خوارج دروغ نمیگن به دلیل اینکه دروغگویی را گناه کبیره است، موجب کفر می دانند، ولی شیعه این عقیده را ندارد در باب کذب، بلکه یک عقیده ای داره که مجوز کذب می شود و آن اعتقاد به تقیه است. پس بنابراین نباید مقایسه کنیم بین این دو گروه، ولو هر دو اهل بدعت باشند از نظر آیان علمای اهل سنت، اما اونها قولشان اعتبار داره، صدق در کلام دارن، پس می شود ازشون روایت نقل کرد. ولی اینها نه. این مطلبی بود که این آقای ابو مریم اعظمی صاحب این کتاب نقد بر مراجعات گفته بود. حالا توضیح از می کنیم، یک نکاتی هست که اینها را ایشالله مطرح بود. اولین نکته ای که عرض کردیم جلسه قبل این بود که اعتقاد به این که کذب مکفر هست، یعنی سبب کفر می شود، این به ما هو مسئولیت در صدق و مسئولیت از کذب نمی آورد، یعنی ملازمه ای نداره. کسی معتقد باشد که الکذب من اسباب الکفر، چون چنین عقیده ای دارد دیگه لا یکذب، صادقانه همواره سخن درست میگه، راست میگه، چه ملازمه ای هست؟ بله، این عقیده میتواند به عنوان یک سبب معد، نه یک علت تامه، در این حد قابل قبوله. به عنوان یک علت معده و یک سبب زمین ساز قوی تری باشد. اگر دو نفر را در نظر بگیریم، یکیشون کذب را گناه کبیره می داند و عامل فسق، سبب فسق، و دیگری گناه کبیره می داند و سبب کفر، این اعتقادشون با هم فرق می کنه. قطعا اون کسی که اعتقادش این است که کذب سبب کفر است، این اعتقاد اقوایی هست، قوی تره، این را نمی شه منکر شد. اما این زمینه را بیشتر فراهم میکنه، نه اینکه به خاطر این اعتقاد ما دیگه 100% اطمینان پیدا کنیم که این آقا صادق هست. برای اینکه عامل اینکه انسان برخلاف عقیدهش عمل بکنه، یکی غرایز و تمایلات، یکی هم اینکه خب معتقد میشود، مثلا توجیه میکنه، حالا این گناه را میکنیم، توبه میکنیم. کفر هم توبه برداره دیگه، هم فسق توبه برداره، هم کفر توبه برداره. یعنی اگر اینطور بود که کفر توبه پذیر نبود، بله میتونستیم بگیم که این خیلی فرق روشنی داره. ولی خب حالا انسان معتقد باشه به این که این دروغگویی از فسق هم میره بالاتر، به کفر هم میانجامد، ولی قابل استغفار، قابل توبه است، تحت تأثیر عوامل غریزی و شهوانی و امیال، همونطوری که اون کسی که معتقد از فسق است و عذاب داره و عید عذاب داره، اینم تحت اون عوامل این گناه رو مرتکب بشه. پس اینجور نیست، این یک نوع نظر میاد مغالطه ای کرده، گمان کرده است حالا یا عمدن یا سهوًا که عقیده به ما هو عقیده صیانت میاره. نه، عقیده اینجور نیست که حالا اگر معتقد شد سبب کفر است حتما عذاب میشه، خلودم داره، گناه میکنه، بعد به امید اینکه توبه کنه دیگه، بس علت تامه نیست. این یک نکته. چرا؟ اگه توبه نکنه، اگر توبه نکند، هر کس کل من ماته معظم بین کبیرتن او کفرن، این مخلدان فی النار. توبه نکرد دیگه، نظر اون عرض کردیم اگه توبه کنه پس بنابراین مقبوله دیگه، حالا اون میگن توبه نکرد. خب این یک نکته. نکته دیگر این است که اینم دقت بفرمایید، عقیده یکی از اسباب در واقع طاعت و اطاعته. بله، یکی از عوامل مؤثر در این که انسان مطیع عوامل الهی و نواهی الهی باشه الاعتقاد، قبول. اما یک عامل دیگری هم دخالت دارد که نباید از غفلت کرد و آن معرفت هست. اگر یک اعتقاد خشک خالی باشه، نه یک اعتقادی که همراه با یک معرفت عمیقی است، اون اعتقادی که با معرفت عمیق همراه است، ولو اعتقاد به این باشد که هازا موجبان فس، موجبان للفس لا للکفر، اما همین چون معرفت قوی تری دارد، اگر اینجور باشه، یعنی دو نفر رو فرض بگیریم، یکی مثلا خوارج است، میگد گناه کبیره و دروغگویی از اسباب کفره، اما معرفتش نسبت به جهنم و عذاب جهنم و پیامدهای این عمل معرفت ساده ایه، یعنی عذاب جهنم رو مثل یا آتشی که مثلا روش یک شیری گرم میکنن، آبی گرم میکنن، اینجوری تو ذهنشه. خب این چقدر بازدارنده است، میگه حالا خب راست سوخت میسوزیم کم کم عادت میکنیم، اما یه وقت نه، یه کسی اصلا جهنم را که تصویر میکنه قش میکنه. حالا این امیرالمومنین در دعای کومن چطور جزا تذر میکنه؟ معرفتش بالاست، نسبت به معبود و نسبت به آثار و پیامدهای گناه ولو گناه صغیره باشه. یعنی گاهی معرفت وقتی با عقیده همراه میشود به قدری تأثیر گذار هست که از صغیره هم اجتناب میکنه، چون معرفتش بالاست. نه یه آدمی که اعتقاد داره ولی معرفت اونچنانی به این مسئله نداره، از کبیره هم اجتناب میکنه، لاوبالی میشه، ولی اعتقاد داره ها، بهش بگیم آه جهنم قبول نداری، بهش قبول نداری، قبر قبول نداری، برزخ، میگه چرا، به همه اینا معتقدم. معرفت ضعیفه. پس حالا اگر ما فرض بگیریم، شما خودتونم گفتید، یعنی در این مثال هایی که نام برده شد خاطرتون باشه، تصریح کردن، اقرار کردن که بعضی از این شیعه ها، حالا از تابعین یا تابعین تابعین، از زهاد و از انسان های از نوادر بودن در مسیر در واقع تقوا، پرهیزگاری، روحیه تقوا، روحیه تقوا غیر از اجتناب عملیه، روحیه تقوا چیز خیلی مهمی است، اگه کسی داشته باشه، خلوت و جلوت و همه چیز را فرا میگیره، و همواره خودش را در محضر خدا میبینه، خجالت میکشه، لذا بازدارنده است. مثلا گفت که عمیت اصحابی میخواست بخوانه، در شرح حال یکی از همین عالمای شیعه بود دیگه، که نتونست بخوند تا صبح، هی خون هی گریه کرد، صبح شد هنوز نتونست این سوره عمه را به آخر برساند. یا به او گفتن که غسل میت رو برای ما توضیح بده، همین که اصلا به فکر مرگ افتاد و مردن و اینجور چیزا، شروع کرد به گریه کردن. و این چقدر فرق می‌کنه با یه آدمی که حالا این خشک خالی اعتقادی داره، هیچ معرفت ها را نداره. ممکنه الان یه نفر باشه در بین مثلا همین ما اهل قوم یا اهل طلبه ها، وقتی که این جنازه ها رو میارن، چشمش به این جنازه میفته، یه مرتبه تصور میکنه که خب یه روزی من رو همینم، اشکش جاری میشه، اصلا بدون اینکه کسی روزه بخونه، ذکر نمیدونم مصیبتی بخونه، هیچ، همتا گریه میکنه دیگه، به یاد مرگ میفته. یکی هم اگر جهنم بیاری جلوش، همجورا مجسم بکنی، هرچی آیت عذاب هست نیاری، همجورا صاف نگاه میکنه، اصلا دوکتش به هم نمیده. این به چه برمیگرده؟ این به اون معرفت برمیگرده. پس بنابراین این قیاس شما از این جهت هم معل فارغه. رب شیعین که یعتقد به ان الکذب فسق، این بیشتر میترسه از جهنم از اون خارجی که یعتقد به این که هازا سوابون للکفر. اینا باید در نظر گرفت، همینجورا سطحی به این مسائل نباید نگاه کرد. پس این یک نکته دیگر راجع به همون فرقی که گذاشته بودن بین خوارج و شیعه در این بحث اعتقاد به مسئله ذنب و گناهی که چیز بسه کسب. خب از این عبور کنیم. بله ولی خب بالاخره نه بیا
مؤمن هر کاری ممکنه بکنه، اما
درست، ولی در هر صورت حالا این دیگه از اسباب کفر نمیدونه، میگه گناه کبیره ایست مثلا از من کبائر العظیمه. الان میگیم، حالا صبر کنید، همین رو انشاءالله تعالی به فضل پروردگار و عنایت حضرت ولی از روحی اسمه شریف الفدا انشاءالله بیان.
این
حرف اینا باعث خرق خوارج هم که بشن بقیه اهل سنت،
همه رجال اهل سنت مشکل ما رو دارن، میگه اونا که متعرض به علیه خوارج
نه دارن، اونا فعلا توپ انداختن تو زمین شما دارن بازی میکنن اینجا، خودشون رو گفتن اهل سنت دیگه، این یک نوع معصومیتی فعلا داره. اینجاست که در واقع اونجا اصل بر پذیرشه، یعنی یک اصالتی ما داریم، هر آدمی که مؤمن باشه اصل بر اینه که درست میگه، اصل بر اینه که آدم خوبیه، خلافش باید ثابت بشه. اما وقتی شما یه برچسبی به نام اهل بدعت خوردید، اصل عدمشه، یعنی اون اصل جابجا میشه. این آدمی که اهل بدعته دیگه نمیشه بهش اعتنا کرد، حالا باید دلیل بیارید که میشه اعتنا کرد. دو تا مسئله است، اون یه اصالت و صحه است و اصالت و قبوله، اون اهل سنه. اینجا اصالت و در واقع رده، کذبه، گرنه اینا کارشون درست نیست. حالا باید ببینیم بعضا میشه، اگه میشه مثلا دلیل داره فلان. دو تا اصل میشه در واقع، دقت کردید، خودشون رو از این مبرا میدونن دیگه، حالا طبق این اهل سنه و اهل البدعه. حالا خواهش من دقت بفرمایید، ما این همونطوری که اشاره کردم آقا درست اشاره کردن، این ما باید انشاءالله تعالی خوب روش بحث کنیم، بحث تقیه. هرچی کتابی می نویسم علیه ما، این سلفی ها به خصوص که در این جهت پیش تازه هستن، یکی از جهاتی که شیعه را مورد مؤاخذه قرار می دن همین اعتقاد به تقیه است. این را یا میگن نفاق است، یعنی با نفاق مقایسه میکنن، میگن بنابراین شیعهی که قایب تقیه است اهل نفاقه، اهل تقیه به تقیه معتقد است دیگه، تقیه تو دینی و دین آبایی. خب دوم هم این که این یه نوع زمینه ساز کذب دیگه، میتونه خلاف واقع را بگه، چون معتقده به تقیه است پس مصدق الکذب داره، و از اون طرف هم که چون ظاهرش خلاف اون عقیده باطنیش هست، این شبیه چه هست؟ از جنس مثلا از مقولی نفاق هست. بنابراین ایشون آمد گفتش که شیعه چون قائل به تقیه است، این خودش بسترساز و زمین سازه برای اون که اهل کذب باشه و ما نتونیم به حرفاش اعتماد بکنیم. حالا باید چقدر دلیل بیاد تا ثابت کنند که میشود، اون استثناش دلیل میخواد. خب من نکاتی به ذهنم آمده که در اطراف این مسئله عرض میکنم خدمتتون، ملاحظه بفرمایید. اولا تقیه انواع مختلفی داره، این در انجام اگر کسی بخواد تقیه بکنه، فرض کنیم یک شیعی میخواهد از یک غیر شیعی که جانش در خطره، چون مستحضری تقیه از مخالف به ما هوه نیست، که حالا اگر یک کسی عقیدهش با ما مخالفه ما تقیه کنیم، اونجایی تقیه هست که اون مخالف اهل ضرر و زیان و ظلم باشه، یعنی تقیه در واقع از ظالمه، سوا اون کان کافرن او مسلمن، ولی ممکن از یک کافری باشه، آدم از کافر تقیه نکنه، کاری با آدم نداره، برای کافر هستا، فرد کافری است، ماتریالیست است، ماده‌گرا است، بوداییه، غیر مسلمان، مشرک کافره، ولی کاری ندارم، رو عقیده اون میگیم اونم تحمل میکنه. این که نقشه بکشه و بعد بگه آقا این عقیده شما مثلا چنین است و چنان است و مؤاخذه کنن، این تقیه نداره. دقت فرمودید؟ از مشرک و از کافر اذا لم یکن ظالما لا تقیته، ولی اگر مسلم باشد، مسلمی که اهل ظلم باشه، یعنی میخواهد این بنده خدا را به خاطر عقیدهش، جانش را، مالش را، ارزش را، اینایی که از حرمت داره اینا متعرض اینها بشه، اینجا تقیه معنی داره. این که عرض کردم به خاطر یه دخل است اینا را حواستون باشه. وقتی شما در باب تقیه به آیه قرآن استناد میکنید، به جریان عمار استناد میکنید، دلیل تقیه کش این است که جناب عمار تقیه کرد، نگرانم شد، آمد پیش پیامبر، عرض کرد آقا من اینجور گفتم، اظهار خلاف کردم در مقابل این بت پرستا، حالا ناراحتم که اینجور گفتم، چیکار کنم؟ پیغمبر فرمود اگه دوباره هم گیر کردی همینجور بگو، اگه بار دیگر هم گرفتار شدی برای حفظ جانت اظهار بکنی، تبری از خدا بجویی نسبت به شرک اظهار عقیده کنی، عیب نداره، باز هم انجام بده. ما آیه نازل شد، به این آیه که استناد میکنیم الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، اینا میگن آقا این اسراء حکم از موضوعی به موضوع آخر است، این درست نیست، قیاس ما میگیم. چرا؟ میگن اونا مشرک بودن، شما از مسلمان ها تقیه میکنید، اینطوری برمیگردن جواب میدن، میگن این استدلال شما تام نیست، موضوع اونجا تقیه من الکافر و مشرک است، اینجا بحث مشرک و کافر نیست، اینجا بحث مسلم است. جواب ما و علمای ما چه هست؟ که ملاک کفر نیست، تقیه از کافر به ماه و کافر از مشرک به ما مشرک، نه از اون کافر و مشرکی که ظالم باشه تعرض به جان و مال این مؤمن میکنه، خوف از جانش و عزش داشته باشه، این هر جا بیاد ملاک یعمم و یخصص، میخواد این مسلمان باشه غیر مسلمان، وقتی ملاک شد کسی که رول میکنه تعدی میکنه به خاطر عقیده، حالا هر کس که باشه تقیه میاد دیگه، اینا به این جهت عرض کرد. بله؟ حالا مثلا میخوام بگن موضوع دوتاست، اونها به نظر خودشون ها عرض کردن قیاس میگرد معل فارق آخه موضوع. حالا بله؟ از بکنه از خود آیه ملاکش کافر به ما و کافر نیست، تنقیه مناته، یعنی از هر کافری که تقیه نمی کردن، که اون کافر و مشرکی که در صدد برمیاد چون این مسلمان و موحده میخواد بکشدش، اذیتش کنه، شکنجه بده، از اون تقیه میکنه. پس الکافر و ظالم تقیه داره، ظالم ملاکه، حالا که ظلم شد ظلم از هر کس سر بزنه تقیه. من خب پس اینات بفرمایید. حالا نکته اول خواستم چند تا نکته عرض بکنم تا این انشالله بحث خوب روشن بشه. یک، اولا تقیه همواره با اظهار خلاف ملازم نیست، صوری داره، یکی عدم الاظهار است، یعنی ربع این که یک انسانی تقیه میکنه، چجوری تقیه میکنه؟ کتمان میکنه، لا یظهر قولا که عقیدهشو بیان بکنه، لا یعمل عملا که عقیدهشو بیان کنه، این عقیدهشو مکتوم میداره. بس یه نفر با یک شخص دیگری همسفر میشه، حالا بحث همین شیعه و غیر شیعه، این در گفتارش و رفتارش سعی میکنه اون اعتقادات خودش را به این اظهار نکنه، این پی نبره که ایشون چون میترسه ازش خوف داره اظهار نمیکنه. پس در این موارد تقیه هست، اصلا کذبی مطرح نیست، به انتفاع موضوعه، دقت فرمودی. پس این یک، حالا کار نداریم، ببینید ما زیاد سختی میگیم، بالاخره یکی از مصادیق اینه، شما که میخوای نقد کنی چطور به شرف الدین اشکال کردی گفتی که آه مطلقا گفتی باید قید میزدی، ما هم به حضرت عالی میگیم که چرا مطلقا داری میگی، اقلا نرا شقوقش را بگو. یک. دو، تقیه میکند دروغ هم دیگه اظهار میکنه، توریه میکنه، پس اظهار خلاف میکنه، نه اینکه اینجا کتمان بکنه و سکوت کنه، نه خیر، یقول قولا علی خلاف اعتقادهی و مذهبهی ولی قصد نمی کند مدلول ظاهر این قول را، پس یقول قولا که مخالف هست این قول با عقیدهش با مذهبش، ولی معنا و مدلول ظاهری این کلام را قصد نمی کنه. توریه بعدش این است دیگه، کلامی بگوید معنا قریب دارد معنا بعید. توریه معنیش در معانی بیان توضیح داد، یه معنای قریب یه معنای بعید. این قائل یرید و المعنى البعید، ولیکن مخاطب و شنونده یتصور المعنى القریب. اونجا ذهنش میاد، اونجا توریه. مثلا فرض فرمایید که میگه آقا جناب عالی علی ابن ابی طالب را افضل میدانی. اینجوری ها میگم شیعه از معتقده بله ایشون افضل است. بعد به این میگه نه، یسأل هل انت تعتقد بان علی افضل؟ میگه لا، خلاف عقیدهش اظهار میکنه. این که میگوید لا، لا یقصد که افضل بر صحابه نیست، یعنی افضل بر پیغمبر نیست. ذهنش ها میگه تو معتقده که علی امتن افضل هست؟ میگه نه ایشون افضل نیست. این خیال میکنه میگه افضل نیست، یعنی افضل بر صحابه نیست. این ازش میفهمه اون بنده خدا. میگه خیلی خوب الحمدلله این آقا مشکلی فعلا نداره، فعلا در امان است دیگه، چون از این تقیه کرد. خودش یقصد که ان علیان لیس به افضل امشد که من النبی صلی الله علیه وسلم. آیا شما قائله که ایشون معصوم بود؟ مثلا میخواد عقیدش در بیاره شیعه است یا نه؟ آیا شما قائله به عصمت علی ابن ابی طالبید؟ میگوید نه، اعتقاد داره ها، ولی میگه نه معتقد نیستم. خب میگه خیلی خوب راحت شدیم دیگه، این بنده خدا فعلا مشکلی نداره، در امان است دیگه، انت فی امان الله، فی امان. چقدر میکنه قصدش این است که ایشون عصمت ذاتیه ندارد. یقصد ان علی لیس به معصوم بالعصمت ذاتیه. آقا میگه علم غیب بلد است؟ میگه نه، شو علم غیب بلد نمیزنم حجه کرده، ولی یقصد که این علم غیب، علم غیب ذاتیه ندارد، یعنی اونی که اختص به الله تعالی. اون میشه توریه دیگه، این کز که نیست که. پس یک قسم از تقیه اونجاییست که توریه میکنه، بازم کز بی مطرح نشده که شما بگید آقا این دروغ گفته. تقیه ملازمه با کز بست، ایشون که انده گفت اینا چون قالب تقیه هم دیگه بسترسازه برای دروغ بویی. اولا قسم اول کز نیست، قسم دوم کز نیست، میان سراغ قسم سوم. قسم سوم آن است که نه، یظهر خلاف اعتقادهی و توریه هم دیگه نمی کنه. حالا به ذهن چیزی نمیاد، چون توریه کردن کار ساده ای نیست، سخته. آدم های خاصی میتونن توریه کنن که سریع الانتقال هستن، ذهنشون خیلی زود منتقل میشه، مثل امثال خود منده. من اونجور توانمند نیستم، در شرایط عادی میتونم ها، ولی در شرایط فوری فوتی تقیه اونجا هاست. اونجا ها تا ذهن آدم کار کنه یه خورده معطل میشه. چه توریه نیست، خیلی سنگینه. اینا بعضی ها گفتن آقا اگه توریه جایز باشه، فخر رازی میگه ها، میگه اگر بنا باشه توریه رو بیاریم به میدان، دیگه کذبی اصلا وجود نداره، همه جا توریه میشه. اونجا بنده جواب دادم در همون کتاب القواعد الکلامیه به فخر رازی جواب دادم که خیال نکن توریه کردن کار ساده ایه. یه معنا، اون معنایی که به ذهن میاد و اراده میکنه، اولا باید چیز باشه، مباح، مبغوض نباشه، یعنی معنای باطل نمیتونه اراده کنه، باید حسن داشته باشه، وجهان داشته باشه. اینا ساده نیست. بله، لذا گاهی وقتا هم مرتکب دروغ میشن سن خلاف. خب حالا اگر حفظن لنفسهی دیگه توری هم نتونست بکنه، اظهار کرد، خلاف را اظهار کرد، هیچ قصدی هم نکرد، دروغه دیگه، این دروغه، توری هم نیست. خب دقت بفرمایید، خواهش میکنم اینا دقت. چرا وقتی که یک کسی دروغ میگوید از نظر قول اعتبارش میفتد پایین، ساقط میشه، ضعیف میشه؟ چرا؟ علتش چیه؟ علتش این است که این فرد معلوم میشود که تحت هوا و هوسه، تحت امیاله، یعنی تابع امیالشه، متشرع نیست. میگه آدم متشرع دروغ چی؟ نمیگه، قتل نفس نمیکنه، مثلا دزدی نمیکنه، لا یزن زانی و هو مؤمن، لا یسرق سارق و هو مؤمن، یعنی اون قوه ایمان تضعیف میکنه. یزاد و قوت الایمان، آدمی که دروغ میگه این دروغو مثل بقیه گناهان کبیر است. گناهان، کسی که گناه میکنه منشأش چی است؟ سستی باور و ایمان و اعتقادشه. آدم ضعیف الاعتقادیه، دیانتش ضعیفه، متدین نیست، خلاصه متقی نیست. آدمی که متقی باشه پرهیز میکنه از گناهان کبیره، این متقی نیست. مگر از اینه، یعنی ریشه یابی کنیم این که به دروغگو اعتنامی میشه، میگن این آدمی است که در دیانت آدم سهلنگار و ضعیف و لاوبالی است. خب حالا ما یه سوالی میکنیم از این آقا و از هر کسی حرف رو میزنیم، میگیم شما آیا دروغ مصلحت آمیز را در شرع مقدس قبول دارید یا نه؟ از این کار به تقیه نداریم. ما یه بابی هست به نام کذب، یکم مسوقات شرعیه کذب، نه مسوقات در واقع نفسانیه، نه مسوقات شرعیه. جان یک ولی خدا، یک مؤمنی در خطر است که حفظ جانش شرعا واجبه و لازم، شرع گفته. من بگم نه، من راست بگم پیغمبر خدا به خطر میفته، جایز نیست، حرامه. اگر کسی راست بگوید، بگد من دیگه راستگو هستم، بعد راستشو بگم آ پیغمبر دیدی؟ دیده از بگوید ندیدم، توریه هم نکنه ها، میدانی کجاست؟ نمیدانم کجاست. دروغ بگه، توریه هم نکنه. خب این آیا جایزه یا نه؟
بله،
بلکه واجبه، در مواردی که حفظ جان محترم، کسی که من جانب شد حفظش احترام داره، حالا پیغمبر خدا باشه، ولی خدا، مؤمن باشه، مسلم باشه، اینجا جایزه دیگه. خب حالا اگر یک کسی دروغ گفت به خاطر همین موارد، آیا اعتبار قولش چیز میشه، مخدوش میشه؟ بگیم این آدم از اون آدمایی است که قد یک ذبول مصلحت شرعیت که شارع بهش تکلیف کرده.
نه،
این اتفاقا آدم متشرعیه، چون به اعتقاد دینی برای عمل به حکم خدا این کار کرده، چه بسا حسب العاده ناراحت هم بوده، یعنی بر اساس اون عادت خودش ها که میخواست دروغ بگه سختش بوده، این عادت کرده به راستگویی، اما علارغم این میل باطنیش که عادت کرده، علارغم این عادت میگه چاره ای ندارم بذار دروغ بگم، شارع از من خواسته دروغ بگم. پس اگر کسی خلاف واقع بگوید، یعنی قول خلاف واقع بگوید، منشأ این خلاف واقع گویش اعتقاد دینی باشه، عمل به حکم خدا باشه، این دیانتش تضعیف نمیشه، هیچ ضرر بهش نمیزنه. خب تقیه از این باب، تقیه از باب، اگر بخوام مثالی براش بریم، کذب مصلحت آمیزه که مسوق داره شرعاً، یعنی این فردی که تقیه میکنه حفظن به نفسهی اول نفس مسلم آخر اول امامهی، مثلا این مواردی که این یجب علیه ان یفعل کذا، یعنی برایش واجبه. خب کسی که اتفاقا به حکم شرعی عمل میکنه نمره داره، نه اینکه نمرهش کم بشه، عینا مثل همونجا. آیا فلان کس دروغ نمیگه؟ میگن چرا، چه دروغی؟ مصلحت آمیز، دروغایی که شرع بهش گفته بگو، یعنی گرایه شرعی داره. میگن نه، این هیچ اشکال نداره، این ایرادی به این نمیشه گرفت. پس این که شما آمدید تقیه را با کذب هماغوش کردید و گفتید که کسی که قائل به تقیه باشه اهل کذب است و دروغ میگه، اینجور نیست، چون که این اظهار خلاف واقع را برای عمل به حکم شرع انجام میده، یعنی از نظر اخلاقی و دیانتی هیچ ضعفی نداره. این که آدم دروغگو را به قولش عمل نمی کنن، چون آدم ضعیف الایمانیه، خلاف واقع میگه، ولی این که تحت تأثیر نفسانیات نیست، مثل همون عرض کردم مصداقش دروغ مصلحت آمیزه که سنی و شیعه هم ندارد دیگه، مورد قبول هم هست که اگر کسی از این دروغ ها بگوید مبتلا بهش باشه. پس بریم یه جایی زندگی میکند که خیلی مبتلا بهش هست که از این دروغ ها هم بگه، دروغ هایی که شارع خواسته ها، ولی در این حال به قولش بی اعتنا نیستن، او را رمیه به کذب نمی کنن، میگن نه آدم متدینیه، آدم امینیه، آدم قابل قبولیه. وثاقتش به هم نمیخوره، موثقه، عادله، عدالتش خدشه‌دار نمیشه. نمیگن این آدم فاسقه چون یک ذل. بله اگر یک ذل هوا نفسهی لامیال نفسانیه، بله میشه فاسق. اما اگر خلاف واقع بگه به اصطلاح فعلا دروغ باشه، ولی که به لحاظ فاعلی، اصطلاحا میگن قوه فاعلی، قوه فاعلی نداره بلکه حسن فاعلی داره، نه این آدم وساقتش به هم نمیخوره. اینم یک نکته. قوه فاعلی اونجا نداره ولی به لحاظ فاعلی نداره. به لحاظ فاعلی هیچ منقصتی در این آدم به لحاظ دیانت نیست که از وساقت بیفته. اینم راجع به این نکته. گفتم دیگه، بله، مساله شرعیه ای که مثل حفظ نفس مسلم و مؤمن و ولی خدا و نبی خدا و امثال اینا. این هم آقا جان یک نکته.
تقییه و توریه ضابطه بنده
نمیشه بره هر مسئله
طرف
با
یه
توریه کنه
برای یک مال ضعیف
بود. بله، عرض کردم باید عنوان باشه شرعا مجوز مصوق داشته باشه، همونطوری که کذب مصلحت آمیز مصوق میخواد، مجوز میخواد، اینم ها کذا. و همین که اون به وساقت طرف خدشه نمیزنه، اینم ها کذا. ای تا اینجا. حالا عرض شد خدمت شما که لقائل ان یقول، دقت کنید، ایناست که گفتیم که آه گفتم نه، علم کلام اجتهاد ندارد، اجتهاد فقط به سراغ فقه و اصول، اینا دیگه اجتهاد ندارد. اینا چی چی هست؟ من نمیدونم اسم اینا رو باید چه گذاشت. اینا اجتهاد نیست، اینا چه هست؟ خب حالا این آقا برگرده بگه آه سلم، ما این حرفای شما را قبول کردیم، درسته، ولی عملا بالاخره ما مواجه میشیم با یه آدمی که میشناسیمش که این آدم اهل تقیه هست، این سخنانی که میگوید دائما مطابق با واقع نیست. حالا این به لحاظ دیانتش بگه، منشأش هرچه باشه، انگیزهش هرچه باشه، عملا چطور؟ این چون یعتقد به تقیه، پس در اقوالش فل جمله، نه بل جمله، فل جمله سخنانی دارد که اینا مطابق با واقع نیست. همین علم اجمالیه ما را دچار چیز میکنه، دچار تردید و شک میکنه که اقوالش کدوماش تقیه است، کدوماش تقیه نیست. حالا ولو انگیزه و منشأ این تقیهش خداییه، الهیه، از اون جهت کار نداریم، خدشه نمیگیریم، ولی عملا ما را دچار یک نوع تردیدی میکنه. دقت فرمودید؟ علم اجمالی، مثل علم اجمالی جا پیدا میکنیم که مثلا یک چیزی گوسفند، چند تا گوسفند از مثلا یکیش بالاخره دستی است، خب چیکار کنیم؟ به هر کدوم دست بگذاریم، این شاید یه دستی باشه، یعنی عملا تأثیر نداره، خونسا میکنه. اگر این رو بگه، اگه برگرده به ما بگه آقا ما اون بحث اخلاق دیانتش کار نداریم، نتیجه عملیش رو داریم میگیم، اگر این رو بگه به نظر بنده جوابش چیه و شما هم تصدیق خواهید فرمود؟ در اینجا چهار فرض وجود دارد که این آقایی که تقیه، مثلا شما میگید تقیه میخواد بکنه، چی میخواد بگه؟ اون مقولش، اون سخنش، اون سخنی که بیان میکنه و شما میگید احتمال میدیم این سخن را هم تقیتن گفته باشد، ولذا نمیتونیم بهش اطمینان کنیم، قولش را اخذ بکنیم، چون احتمال میدیم خلاف واقع باشه، هم تقیتن، این احتمال میاد دیگه، گفتی چون احتمال میاد بطل الاستدلال، علم اجمالیه این را مردد میکنه. این که میفرمایید که عملا احتمال میدهیم که این ما یقولو قال عن تقییتن، یعنی خلاف واقع را داره میگه، این چهار فرض در اینجا هست. یک، اون چه که ایشان میگوید، بعضم دقت به فهرستوار بگم اگر تفصیلی بمانه انشاءالله جلسه بعد، ولی فهرستش را داشته باشیم بعد ازش فکر کنیم. یک، اون چه میگوید از مختصات شیعه است. خب یکیش اینه دیگه، یعنی مطالبی را که این بنده خدای شیعی، این عالم شیعی، راوی بیان میکنه، نقل میکنه، چی هست که نقل کرده؟ از عقاید شیعه، از فقه شیعه. من میدونم یعنی که مثلا ایشان از میشهد که در امامت این عقیده را داره، در عصمت این عقیده را داره، هم داره اظهار بکنه دیگه، این یه فرضشه دیگه. یکی از مواردی که این عالم شیعی مطلبی را نقل کند، چیزایی که از مختصات شیعه است. سوال، آیا اینجا اصلا تقیه معنا داره؟ اینجا اصلا جای تقیه هست؟ به انتفاع موضوعه. چون تقیه آن بود که برخلاف عقیدهش اظهار کنه، این که مطابق عقیدهش هست، بسید هیچ. پس طائفتون من اقوال این راوی شیعی اون چیزایی که از مختصات خود شیعه هست، این هیچ، این میره کنه، این یک فرض مثل تقیه نیست. دو، اون چرا که ایشون نقل می کند از مشترکات شیعه و اهل سنت هست، یعنی ایشون روایت نقل می کنه که اون روایت مربوط به یک مطلب اعتقادی یا مطلب فقهی یا اخلاقی است که یشترکیه از شیعی و از سنی همه مذاهب. این هم که تقیه نداره، که تقیه اونجاییه که برخلاف عقیده و مذهب اون دیگری باشه، این که برخلاف که نیست، که این مشترک است. پس این شق هم تقیه نداره، این هم هیچ. پس اقوال این بندی خدا رو نمیشه هم از این سوال برد. دو دسته از اقوالش بیعه و نفس است، یعنی اون چرا که از مختصات شیعه است نقل میکند، خب در واقع هم دیگه دیگه عقاید شیعه است. اون چی هم که از مشترکات است تقیه نداره دیگه، از مشترکات که تقیه بخواد بکنه داره عقیده ای را میگه هر دو قبول داره، خلاف عقیده خودش نیست. قسم سوم، فرض سوم، اونجایی است که از مختصات اهل سنت است. قسم سوم، فرض سوم، عقیده ای که اظهار میکنه، مطلبی که بیان میکنه از مختصات اهل سنت خلاف شیعه است. مثلا روایتی آورده است که امام معصوم نیست، نقل میکنن معصوم نیست، منصوص نیست. مثلا مفاد اون روایت ها که این آقا نقل میکنه از این تیپ روایته. یا مثلا فرض کنید که این تکلیف در صلات مبطل نیست، یا مثلا تأمین فی الصلات مبطل نیست، مثلا اینها، این نشه بدعت نیست، سنت است. خب اگر اینا باشه، اینجا جای چی هست؟ اینجا دقیقا جای تقیه است. تقیه دقیقا کجاست؟ اونجایی که ایشان یروی و یقول عقیدتن او فعلن که این مخالف با عقیده شیعه است، مطابق با عقیده طرف مقابله. این مصداق دقیقا تقیه هم جاست دیگه، یه چیزی بگوید که مطابق عقیده اون باشه و خلاف عقیده خودش باشه. خب خواهش من دقت کنید، تمام نشد. حالا اینجایی که مصداق تقیه است، ثمرش برای مخالف چیست؟ نعلم، یعنی معلوم است که قال روا حدیثن و قال قولن، که این مخالف عقیده شیعه است، میدونن همه و موافق عقیده هست، میدانند، یعنی چیز مبهم نیست، همه میدانند که بله این آقا الان در خلاف میگه، که روایت نقل کرده است، مثلا در کافی، در بهار، در وسائل، در تعذیب، هر جا یه روایتی یه عالم شیعه آورده نقل کرده یا در یه جای دیگری. چی نقل کرده؟ گفته از امام منصوص نیست، امام معصوم نیست، مثلا رجعتی نداریم، فرض کنید علم غیبی در کار نیست، از این چیزا. مگه اینطور نیست؟ این ثمره اثباتی برای اهل سنت که نداره که. این تیپ روایت ها که مصداق تقیه است، این چه ثمره اثباتی برای اهل سنت داره؟ هیچی. چون که نمیخواد به این عمل کنه، که او خودش میدوند که این خلاف عقیده شه، نمیخواد که به این عقل بکنه، عقیده بسازه، معتقد بشه، به مدلولش عمل بکنه، که پس نتیجه یه اثباتی برای او هیچ نداره، فقط نتیجه سلبی میتوند داشته باشد. سلبیش چی هست؟ اگه گفتید بیاد برگرده بگه که این که شما شیعه ها مثلا این مطلب را میگید، اون عقیدتون که میگید اسمت دروغه، نگاه کن اینجا گفتید اسمت نداره، تعارض بیاندازد بین روایات ما، درگیری و تعارض درست بکنه و با اون عقیده ما به عنوان یک سند بیارد علیه اون عقیده ما. این میشه نتیجه سلوش در دوم میخوره، که احتجاج کند به قول شیعه علیه شیعه. دیگه دقیقا همین کاری که این آقای فیصل نور کرده. این فیصل نور هست کتاب الامامت و نص. آقای نون چقدر اطلاع داشته باشید؟ ایشون میگوید این اسلاف ما اشتباه میکردن در جوابگویی به شیعه، که به کتابهای خودمون استناد میکردن، اونا میگفتن آقا ما اینا قبول ندارم. میگه لذا من آمدم روش را عوض کردم، به کتابهای خودشون رجوع میکنم، با روایات خودشون نقدشون میکنم. این میشه این روش. خب خواهش من دقت کنید، این حرف خیلی مهم است که میخوام بگم. حالا یا شما تقیه را مخل میدانید یا نمیدانید. آقای برادر اهل سنت، آقای سلفی، آقای ابو مریم اعظمی، بفرمایید ببینم. شما گفتید تقیه نمیذارد که ما به قول این آقا عمل کنیم، برای عمل میکنید یا نه؟ این برای شما نتیجه اثباتی که ندارد که هیچ. تنها نتیجه اش این است که علیه شیعه به این تیپ روایات چه کار بکنید؟ خودت داره میگی نه اینا قابل احتجاج نیست. باشه، مرحبا به کسی که حرف حق بزنه. پس تمام، خوب دقت کنید چه عرض کردم، این یه حرفی است که خیلی اساسیه. تمام استنادات فیصل نور در کتاب الباطن از طبعا منصور است، چون تمام اینا را رفته از جسته از روایات ضعیف برونور که برخلاف اون عقاید مسلم شیعه. خب اونو به درد میگوره. شما خودت داری میگی، میگی که چون اینجا تقیه کرده و تقیه مثلا کذب است یا خلاصه طرف حرفش حجت نیست، بسیار خوب، این حرفش حجت نیست، به درد شما که نمیخوره که به نفعتون باشه، که میخواد ضرر بزنید به این طرف. یعنی تمام استناداتی که این آیان میکنن از جمله خود این ابو مریم اعظمی که حالا چند تاشو نقل کرد، کشی چه گفته نمیدونم اونجا چه نقل کرده، اگر حضرت مهدی ظهور کند کذابین شیعه رو اول از دم شمشیر اینا از اون اعتبار نده. یعنی شما آمده این به روایتی که این برخلاف اون عقاید مسلمان شیعه است و مصداق تقیه است دارید عقد میکنید علیه شیعه. خودت هم میگه که چون تقیه میکنن به قولشون اعتماد نیست، اونجاهایی که تقیه نیست به درد شما نمیخوره. اینجا هم که نتیجه مثبت که برای شما نداره، که عقیده خودتون که مشخصه که فقط سلبش میمانه، تو سلبش هم شما نباید استناد کنید، نباید دیگه به این روایت احتجاج بکنید طبق این مبنای خودتون. میمانه شق چهارم. حالا شق چهارم را دیگه حکمشون نمیگم، روش فکر کنید. شق چهارم کجاست؟ فرض چهارم. اگه گفتید یک، یروی و یقول عقیده خاص شیعه، دو، مشترک شیعه و اهل سنت، سه، برخلاف عقیده شیعه که این بود، گفتیم اون یک و دو که تقیه نیست، این سه تقیه است، این هم که نتیجه ای نداره، نتیجه بلایی داره. شق چهارم چه میتونه باشه؟ فرض چهارم. ها؟ فرض چهارم. آفرین. حالا اینها همه در جایی بود که ما میدانیم، علم پیشین داریم، مازا یقول و شیعه، مازا یقول و اهل سنه، مازا یقول کلاه ما. اینجا فرضمون این بود که میدانیم قبل از اینکه این آقا این سخنا بگه و این روایت رو به ما بگه، ما نعرف و نعلم عقیده شیعه کدامه، عقیده اهل سنت کدامه، مشترکات کدامه. نه الان فرض را بگیریم یه جایی که مسبوق به سابقه نیست، ما نمیدونیم، یه حکمی برای ما نقل میکنه که نه در مثلا قرآن فرض کنه هست، نه در اون روایات هست، خلاصه ما نمیدونیم حکمش چیه. فرض بگیریم، حالا من مثالش را نمیدونم، فرض میکنیم که اگر سخنی بگوید که ما نمیدانیم از کدام قسم است، یه موضوعیه که دلیل خاصی از قرآن یا روایت یا ادله فقهیه یا غیر فقهیه نداریم براش، اینجا بگه آقا این آقا چون اهل تقیه است ما نمیدونیم که این واقع را میگه یا نه، اینجا هم تقیه معنی نداره که. در این فرض هم تقیه موضوع خارجی چی؟ نداره، چون تقیه جاییست که میدانیم عقیده شیعه چه هست، خلافش اظهار میکنه، اینجا تو نمیدونیم عقیده چه هست، پس تقیه معنی نداره. چه باید بکنیم در این صورت؟ این شخص چه اعتباری داره؟ این باید به ورع و تقوا و سوابقش اینو مراجعه کنیم. اگر اهل دیانت هست و اهل تقوا هست، یؤخذ به قوله، میخواد شیعی باشه میخواد غیر شیعی، حالا اینجا فرض ما شیعیه. اگر اهل تقوا و دیانت و اینا نیستن، نه فرق به قولش رد. پس مجددا این چهار فرض را در ذهن شریفتون مرور بفرمایید. این مطلبی که عرض کردم، این هو جنجالی که در باب تقیه اینا اومدن برپا کردن تا این خدشه را وارد بکنن بر ربات شیعه، اصلا هیچ پایه‌ای نداره. چهار صورت داره، یا اصلا تقیه نیست،
یا اگر هست سودی به اونا نداره بلکه علیهشون میشه، یعنی نباید به اونجا استناد بکنن. این روش تعامل بفرمایید تا انشالله او روایات را که ایشون احتجاج کرد بعد بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.